محضر مبارک ولی نعمت الله حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و خير خلقه و افضل بريته سفيره و صفيه و نجيه و حبيبه و على آله امناء الله و اوصيائه و خلفائه و حججه و غيبة علمه ولاسی ما بقیت الله الذي یملع الارزقستن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتا تسکنه ارزکت قواعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را در این شب جمعه و شب اجابت دعا سوگن می دهیم و می خوانیم به حق تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به زهراء و ابیها و بعدها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. سخن در ذیل آیه 45 سوره مبارکه احزاب بود. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا به اذن الله و سراجا منیرا. چند منصب و شأن و منقبت از ویژگی ها و خصال حمیده حضرت خاتم الانبیا یا رسول الله، ای پیام آور ما و ای خبردار از وحی آسمان، تو را فرستادیم برای مردمان تا شاهد، مژده دهنده، هشدار دهنده و دعوت کننده مردمان باشی با اجازت و اذن حق و چراغ روشن راه هدایت. گفتیم پیامبر اکرم هشدار دهنده است که از پس امروز بود فردایی و حسابی هست و کتابی هست. یوم الحسره هست، یوم التغابن هست، یوم القیامه هست و انذرهم یوم الحسره انذار داده و هشدار داده که من یعمل سوءا یجزبه، چو بد کردی مباشی من زعافاد، اگر کسی عمل زشتی انجام داد عقابش رو خواهد دید. از سوی دیگر پیامبر اکرم همچنان که انذار می دهد و هشدار می دهد، تبشیر هم دارد، بشارت می دهد و مژدگانی. به چه موضوع سخن امشب ما این است؟ شأن پیامبر اکرم این است که مژده دهنده است. یکی از مژده های بزرگ پیامبر اکرم و همه انبیا البته این است که ای برادر تو همه اندیشه ای. این خیلی بده و واقعا ناامید کننده است. نمیدانم برگ های درختان پاییز رو دیدید، هنگامی که از حالت زردی به قهوه‌ای در آمده کم کم خاکستری میشه و کم کم خرد میشه. فتزروه الریاح، باد این رو خاک و خاکستر و خاشاک برگ ها رو به باد میبرد، به هوا میبرد. خیلی منظره غم انگیزیه. اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، همون برگ درخت سبز با نشاط بهاری زرد شد و قهوه‌ای شد و خرد شد و بر باد فنا رفت. و مسلم است که بهترین ایام عمر و بهار عمر در فصل شباب است. جوانی فصل شادابی است، زیبایی است، طراوت است، چستی و چابکی است، غرق عافیت و قدرت انسان. وقتی به پیری میرسد غمی در دل انسان میافتد. امیرالکلام امیرالمؤمنین میفرماید ذکر الشباب حسره، یاد جوانی که بکند انسان حسرت به دلش مینشیند. فیا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش جوانی می آمد تا بهش می گفتم که پیری با من چه کرد. شباب و عمر خدایا چه با شتاب می گذرد، چه با شتاب خدایا شباب می گذرد. پیری پاییز زندگانی است، خزان زندگانی است و به زمستان مرگ می انجامد. مرگ غم انگیزه، هم برای بازماندگان هم برای اون کسی که می رود. مردم عادی از مرگ شادمان نیستند، بله انبیا اولیا شادمانند. اولیا چون دل ز دنیا می کنند، مرگ خود از حق تمنا می کنند. بله برای امیرالمؤمنین مرگ شادابی است، شادمانی است، فست و رب الکعبه می سراید. اما برای عموم مردمان مرگ پایان هوسرانی ماست، مرگ خط پایانه. و وقتی که انسان به این خط پایان میرسه، برمیگرده گذر زندگی رو میبینه و حسرتی به دلش مینشینه که به چه خواسته هایی میخواسته برسه و نرسیده. مثلا دوست داشته بنده خوب خدا باشه و نشده و مانند اینها، حسرتی است در آخر عمر. اگر اعتقاد به خدا و فردا و قیامت و بهشت همه رو از بشر بگیریم، خیلی غم انگیزه. لذا کسانی که ماتریالیست بودند و ملحدند و معتقد به روز واپسین و قیامت و معاد نیستند، در نهایت زندگی غم انگیزی دارند و غم به دلشون می نشینه. مثلا در بین ادیبان ایرانی خیام نیشابوری، این اشعار و رباعیاتی که به خیام منسوبه، اگر مال خیام باشه یک ملحد ماتریالیست بوده و منکر قیامت. رو بات خور و حقیقت از من بشن و باد است آنچه گفتند ای ساقی. بعد غم به دلش میشینه و ناراحت میشه و اعتراض حتی به خلقت میکنه که خدا چندین سر و پای نازنین از سر و دست از بحر چه پیوسته، بحر چه شکست. میگه یک کوزه رو اگر یک کوزه‌گری ساخت، یک کوزه، شما دلت نمیاد بزنی اینو بشکنی. بشکستن آن روا نمیدارد مست، حتی اگه آدم یارو مست هم هست دلش نمیاد این جامو بشکنه. و چندین سر و پای نازنین، خدا این همه تن و بدنهای برومند رو از بحر چه پیوست، بحر چه شکست. چرا من نعمر هنو نکس و قم به دل می نشینه. اگر قرار بود مرگ نقطه آخر ما باشه و ما بعدش واقعا نابود بشیم و معدوم بشیم و تمام باشه، خیلی غم انگیز بود. این دنیا که نوشش به همراه نیشه و رنج و زحمت و آلام و دردها و مصیبتها، تمام شد، غم انگیز میشه. ولی پیامبر مژده میدهد که آقا ای برادر، تو همه اندیشه ای، این گوشت و پوست و استخوان تو نیستی، این یه لباسی بود بر تن روح تو، روح تو باقی است. او را اگر چال میکنن تو رو چال نکردن، او اگر میپوسد میته میشه، مردار میشه، میگندد، تو نیستی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، هستی به ابقاء الهی خالدین، تو اصلا جاودانه ای. نه این است که از این دنیا هم که رفتی مثلا 100 سال دیگه یه جای دیگری باید باشی، نه قائل به تناسخ باشی بگی برمیگردی تو این دنیا به شکل یه سگی خوکی یا یک حیوانی یا یک انسان دیگری، مثلا عقاب میشی، نه خیر، تو میروی به کجا؟ اگر به خدایت ایمان داشته باشی و رفتار و گفتار و پندار نیک داشته باشی، عمل صالح داشته باشی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، چه خوش برگشتنی به کجا؟ به جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. تو را به گلشنی میبرن، روان به روزه رضوان که مرغ آن چمنم، که لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیما الا سلاما سلاما، تمام سلامت، تمام عافیت، تمام بهروزی. به جای میبرن که حتی خستگی در او نیست. مستحضرید که بشارت داده از پیامبر اکرم که در بهشت خواب نیست. چرا؟ چون خستگی نیست. در بهشت بدن انسان فضولاتی تولید نمی کند. چرا؟ چون موادی که می خورد ناب و خالصه. به امام عرض می کند که چطور در بهشت فضولات ندارن مردم با اینکه تغذیه دارن. امام می فهمد چطور جنین در رحم مادر تغذیه دارد و فضولات ندارد. در بهش هیچ دعوایی نیست، هیچ نزاعی نیست، هیچ بدگویی نیست، هیچ خستگی نیست. همون خزان پیری نیست، تمام جوانی است. همه افراد در بهشت برمیگردند به دوران با تراوت نوجوانی امارت میشن، کاملا غرق عافیت فیها ماتشته الانفس و تلذذ الاعیون، هر چه بخواهند خدای متعال کرامت میکند، از نعمتهای مختلفی که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده و در نهایت و رضوان من الله اکبر برای اهل معرفت که خدا هم از اونها خوشنود است و لذت رضایت ذات حق رو از خود میچشند. این مژده است. پیغمبر مژده میداد که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، اگر یک کار نیکی کردی ده برابرش را پاداش خدا خواهد داد. مژده میداد که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا نمیگذارد پاداش کسی که احسان و نیکویی کرده ضایع بشه. مژده میداد که من عمل صالحا من ذکر او انثی، نه فقط مردان، چه زن چه مرد عمل نیکی انجام بدهند از چشم خدا مخفی نیست و خدا جزای خیر می دهد و آنها را زنده می کند به حیات طیبه. مژده می دهد خدای متعال که ان الله شاکر علیم و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، اگر کسی عمل خیری انجام داد از چشم خدا مخفی نمی ماند، علیم از خدا و شاکر است، حتما جبران می کند. مژده می داد که فلهم اجر غیر ممنون، از اون طرف هشدار می داد که قصه اینه که ما انسان رو در بهترین مستوا آفریدیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و انذار می داد که ثم رددناه اسفل سافلین، او به اسفل سافلین سقوط خواهد کرد. اما الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان به حق دارند و عمل نیک انجام میدهند، فلهم اجر غیر ممنون، اجر و پاداشی میدهیم به اونها بدون منت گذاری، بدون منت گذاری. خب این خیلی مژده بزرگی است، خیلی مژده بزرگی است. همین آیه شریفه که فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره یک عمل کوچکی انجام داده باشه عمل خیر، خواهد دید اثرش رو. گاهی احسان به یک حیوان، گاهی یک لقمه موجب نجات یک کسی است. گفتند برخی از علمای بزرگ شیعه را که نقش عظیمی در احیای تشیع داشته، معروف قصه که بعد از رحلت ایشون به خواب دیدند و گفتند چه خبر؟ فرمود که از این دنیا که رفتم. گفتن چه آوردی؟ گفتم این همه کتاب. گفتن مقدمه های این کتاب، این کتاب ها رو هدیه کردی به پادشاهان، خب برو ازش هم از پادشاه بگیر. هیچ. گفتم نماز جماعت خواندم، گفت و نماز جمعه. گفتن وقتی که جمعیت انبوه می شد در پس تو، خوشحال می شدی که جمعیت زیاد آمده، پس برای ما نبود، به عشق جمعیت بود. هیچ. هر چی گفتم گفتن هیچ. ریا درش افتاده بود، رضایت مردم رو میخواستم. دستم خالی شد دیگه، هیچی نداشتم. گفتن یه چیز رو از تو قبول کردیم، تو با این همه خدمات همه شد هیچ، یه شبی میآمدی و یه گربه ای رو کنار کوچه دیدی، دیدی این گرسنه است، یه تیکه چیزی دادی به این گربه و این گربه سیر شد، اون از تو قبول کردیم، به خاطر همین گربه تو را نجات میدهیم. لذا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در احادیث متعدد به ما فرمودن عمل خیر را ولو کم باشد ناچیز نگیر، چه بسا همون موجب نجات تو میشه، همون عمل کم، همون عمل کم. یک کسی از طلبه ها نقل میکرد که از طلبه های دورانهای قبل در مشهد مدرسه وجود داشته، بالاسر حضرت رضا مدرسه علمیه به نام مدرسه بالاسر و مدرسه پریزاد، دو تا مدرسه بود، بالاسر حضرت رضا، مدرسه بالاسر خراب شد الان مدرسه پریزاد هست. این واقعا بالاسر حرم حضرت رضا بوده، الان ملحق شده به همین دارالولایه و اینها، جای اونجا بوده. بعد به احترام قبر منور حضرت رضا توی این مدرسه توالت و دستشویی نبود، طلبه‌ای که اونجا سکنا می‌گزیدن ادب و آداب خاصی رو رعایت می‌کردن. کسی از آقایان علما میگفت من جوان بودم تو این مدرسه بودم، خب شب در اتاق خودم خوابیده بودم، صبح قبل از نماز بیدار شدم دیدم نیاز به غسل و استحمام دارم، بلند شدم باید میرفتم دیگه، از مدرسه باید میرفتیم بیرون، حمام بیرون و از داخل صحن گوهرشاد باید رد میشدیم تا بریم برسیم به حمام. من اومدم رد بشم از داخل صحن، چشمم از پشت پنجره مسجد گوهرشاد که الان این پنجره جدید طلایی و زرین رو هم زدن افتاد به زری، چه کنم؟ تو رو درواسی موندم، سلام بدم؟ طهارت ندارم به حالت جنابتم، سلام ندم خجالت میکشم. همچین با شرمساری و سردر به زیر افتاده یه سلامکی خدمت حضرت رضا عرض کردم، السلام علیکم یا مولا، رد شدم با شرمساری، رد شدم و رفتم و غسل کردم و تمام شد. بعدن به من فهمانیدن که تو تمام این زیارات همون سلام قبول شده. چرا؟ چون در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار و خودفروشی از آن کوی دیگر است. اون سلام رو با شرمساری اظهار کرده بود. ممکنه مثلا فرض کن که برم شب جمعه غسل جمعه کنم، غسل زیارت علی ابن موسی رضا کنم، لباس تمیزی عبای معطری به دوش، اذن دخول بخوانم، با ادب و آداب وارد بشم، بعد فکر کنم که این منم که طاووس علیین شدم، الان دیگه با این همه مقدماتی که انجام دادم و بعد حضرت رضا بهم بدهکارم، باید خیلی هم احترامم کنن، بلندشم بگن که اهلا و سهلا خوش آمدید. خب همچنین با تبختر رو، ولی اصلش همینه که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، باید که خاک درگاه اهل نظر شوید. عمل خورد، حالا ممکنه یک کسی عمل کوچکی کرده، میگه آقا مثلا فرض کن که اصلا این رقم من، این مبلغ من، این به حساب میاد یا نمیاد؟ میبینید از قضا همو به حساب آمد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین فمن یعمل مثقال ذره خیرا، یک ذره کار خیر انجام بدی اثر نیکش رو میبینید. روزگارانی شاید قریب 10 سال قبل در مشهد خیریه‌ای به نام حضرت مولانا و سیدنا علی اکبر صلوات الله علیه سلام الله علیه تأسیس شده بود، میخواستن زمینی رو بخرن که ملحق به ساختمان خیریه کنن و حسینیه خیریه باشه. بنده کمترین هم باید میرفتم و صحبت میکردم که خیرین و تجار شیعه کمک بکنن برای خرید این زمین، مبلغ سنگینی بود. خب بنده رفتم و صحبت کردم و بعدن قبض در بین افراد کاغذ پخش کردن که هر کسی هر مبلغی میتونه بنویسه. خدایش رحمت کند، کسی از تجار محترم مشهد به پول اون زمان یه مبلغ سنگینی نوشت، یه کسی دیگه از زرگرها هم مبلغ سنگینی نوشت، تقریبا شاید مثلا 1/3 مبلغ رو این دو نفر نوشتن، بقیه هم خورد و کما بیش نوشتن. دقت کنید عرض بنده رو، یه جوشکاری داشتیم، جوشکار آهنگر و جوشکار که این در و پنجره های ساختمان های خیریه رو جوشکاری میکرد و میساخت، به پول اون زمان پول یک روز کارگری این 12,000 تومان بود، شاید 15 سال پیشه، دقیقا یادمه پول یک روز کارگریش که پیش خود ما کار میکرد و خیریه خودمون کار میکرد 12,000 تومان. همه که نوشته بودن آقای مثلا فلان تاجر 12 میلیون تومان نوشته بود به پول اون زمان که الان 120 میلیون تومان شاید بیشتر باشه، این 12,000 تومان رو متواضعانه نوشته بود که من هم پول یک روز کارگریم رو 12,000 تومان تقدیم میکنم. چند روز گذشت، همون آقای ساده دل با صفهای مخلص دل شکسته جوشکار به بنده مراجعه کرد گریان، گفت آقا من یه خوابی دیدم، میشه برام تعبیر کنید ببینید چیه این خواب؟ گفتم بگو. گفت خواب دیدم همین زمین رو که میخواستیم بخرید برای حضرت علی اکبر، حسینی حضرت علی اکبر، یه خیمه زدن و من وارد این خیمه شدم و دیدم در وسط این خیمه جنازه یک جوان رشید نازنین است با لباس جنگ، اما بدن چشمه چشمه خون. دیدم سبحان الله حضرت علی اکبر و بدن نازنین علی اکبر رو بهش نشون داده. 12,000 تومان با اخلاص داده. چنان ازش قبول کرده بودن که خود حضرت علی اکبر رو در خواب زیارت کرد. از قضا شب با همون دوستمون بودیم که اون مبلغ سنگین رو داده بود. در جایی بودیم، تاجری بود، پیرمردی بود 70 ساله. بعد از درس تفسیر بنده داشتم، بعد نشسته بودیم صحبت میکردیم، گفتم آقای فلانی دیدی چی شد؟ گفت نه. گفتم 12,000,000 تومن تو قبول نشد، 12,000 تومن این جوشکار قبول شد. نمیگم قبول نشد، یعنی به این خبرش رسید که قبول شده، حالا مال تو خدا میداند. کل این پیرمرد گریه کرد که خوش به حالش. از هر کرانه تیر را آرها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. که عمل خیر را نباید کم شمرد. امیرالمومنین فرمود عمل کمی که خدایش قبول کند، خدا اون رو قبول بکنه، دیگه کم نیست. چیزی رو که خدا قبول بکنه کم نیست، و چیزی رو که خدا قبول نکنه اگر میلیارد ها باشه ارزش نداره، هیچه، پوچه. پس پیامبر مژده میداد که ان الله لا یضیع اجر المحسنین. پیامبر مژده میداد که و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. خیلی این آیه لطیفه، عجیب این آیه لطیفه. قرآن کریم فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، و من حج البيت او اعتمر فلا جناح علی ان یتوف بهما و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. یعنی چه؟ یعنی گاهی آقایان یه کسی روحیه قدرشناسی نداره، بهش محبت میکنید اما سختش میاد از تکبری که داره یه دست شما درد نکنه بگی یه تشکر بکن. هست این یا نیست؟ و توصیه‌ای به جوانان که آقا مادر زحمت کشیده از صبح، این آشپزی و کار منزل جز سخت‌ترین کارهاست، چون فرسایشیه. چرا فرسایشیه؟ به جهت اینکه بنده مثلا یه دستی در خط یا نقاشی دارم، یه تابلو رو میکشم 4 ساعت 5 ساعت، یه خط مینویسم 1 ساعت. بعد از اینکه این زحمت رو کشیدم، این تابلو میماند، به دیوار میگذارن، تحسین میکنن. یه خط نوشتم در 30 سال قبل، هنوز رو دیوار و منظره کسی از اقوامه. هر دفعه که اونها میبینن تحسین میکنن، هر دفعه خودم میبینم لذت میبرم. اما یک بانوی خانه یا یک مادر یک خانه زحمتی که از صبح میکشه، همه چیز یک سفره رو با تزیینش فراهم میکنه، همه میان میشینن میخورن، نابود میشه، اثر هنرش نمیمونه دیگه. چی میمونه؟ یک مش ظرف کثیف با صرفا رو میشوره، با دوارتای کثیف میشه. خیلی مسخره است. مثلا شما یه چیزی بسازی، یکی بیاد بزنه زیرش خراب کنه، باز بسازی باز بزنه خراب کنه. اینا هر روز میخورن یک مش ظرف عرض می شود که کثیف باقی می گذاره. بله، لباس رو بشوره، اتو کنه، مرتب کنه، معطر کنه، در اختیار شما، فردا کثیف تحویلش بده. خیلی کار فرسایشی. خب بابا سر سفره نشستی، از همسرت تشکری بکن، یه تقدیری بکن، یه دست شما درد نکنه بکن. و الا 100 مرتبه بگو الحمدلله، تو از همسرت تشکر نکردی، یا از مادرت اون الحمدلله فایده ای ندارد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بعضی ها روحیه قدرشناسی ندارن، خیلی بده. بعضی روحیه قدرشناسی دارد اما نمیداند که فلان آقا در حقش محبت کرده، خبر نداره. در احوالات مرحوم آیت الله عظما، آقای حاج سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، این زعیم شیعه، در کرامت نفس ایشان نوشتند که مرحوم آزیا عراقی، استوانه علم اصول فقه نجف، علم اصول فقه 2 رکن داشته، مرحوم نائینی و مرحوم آزیا. مرحوم آزیا این استاد الاساتید، استاد مراجع، به شدت مریض شدن، از نجف ایشون رو بردن به بغداد و در بیمارستان بستری کردن. یک کسی از علما میگه من رفتم دیدن آزیا، گفتم آقا حالتون چطوره؟ ایشون گفتش که الحمدلله خوبم و نمیدانم کدوم آدم مردی بوده و آدم با کرامت و با مروتی بوده که من به محض اینکه وارد بیمارستان بغداد شدم، اینجا هم هزینه ها سنگینه، از روزی که من وارد شدم او آمده و تمام هزینه ها رو پرداخته، گفته هیچ از ایشون نگیرید و با منه. این آدم همچون آدم مردی بوده که نمیدونم کی است، اما همین آقای مرجع زعیم شیعه اسد ابوالحسن یک حالی از ما نپرسیده. میگفت من نمیتوانستم به ایشون بگم که بابا اون کسی که هزینه ها رو پرداخته و داده خدا اسد ابوالحسنه. چه عرض کنم؟ این کسی که هزینه بیمارستان رو داده خدا آقای اسد ابوالحسنه. چرا آقای اسد ابوالحسن اصفهانی چون این کاری کرده که با این که هزینه بیمارستان رو پرداخت کرده، از پول شخصی هم پرداخت کرده، حاضر نیست به آقای آغازی یا عراقی بگه آقا من خاطر که منت نگذاره لا تبطلو صدقاتکم بالمنه ولعزا. حالا اگر آقای آغازی های عراقی میدانست که آقای اسد ابوالحسن این لطفو کردن البته تشکر میکرد، اما خبر نداره، خبر نداره که آقای اسد ابوالحسن این لطفو کردن، لذا تشکرم نمیکنه. و این البته روش و منش مرحوم آقای اسد ابوالحسن نیست، از کی درس گرفته؟ از امام صادق. کسی از روات ما میگوید که امام صادق همیشه من رو میخواستن، مبلغ عظیمی به من میدادن، این مبلغ رو میفرمودن که بین اقوامشون از زراری حضرت زهرا تقسیم کنم، میفرمود به شرطی این مبلغ رو بین اونها تقسیم کن که اونها ندانن من دادم، که ممنون من نباشن. خب پس ممکنه که یک کسی در حق بنده محبتی کرده باشه، اما من خبر ندارم که او همچین محبتی کرده، لذا تشکر هم نمی کنم. قرآن کریم می فرماد من تطوع خیرن فإن الله شاکرون علیم. چرا نفرمود فإن الله شاکرون قدیر؟ یعنی اگر کاری رو در راه خدا انجام دادی، کار خیری را، خدا علیم است، از چشم خدا مخفی نیست و شاکر است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. مرحوم علامه ملا محمد تقی مجلسی، مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه، یه صلواتی به ایشون و علامه مجلسی دوم تقدیم بفرمایید. مرحوم مجلسی اول می‌فرماید که این آیه شریفه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، دقت کنید خیلی مطلب لطیفه، این مربوط به این دنیاست نه مربوط به آخرت. چه استدلال قوی! استدلالش چیست؟ می‌فرماید به جهت این که در نشئه آخرت، در دارالآخره، اگر کسی یک کار خیر انجام بده 10 برابرش پاداش می‌بینه. نه، شخص 100 سال فرض کنید عمر کرده، 100 سال رو کار خیر انجام بده، 100 سال رو شما بخواید بها بدید باید 100 سال در نعمت باشه، 10 برابرش باشه چقدر باید باشه؟ باید 1000 سال در نعمت باشه. اما در بهشت شما 1000 سالی، 2000 سالی، 1,000,000 سالی، 1,000,000,000 سالی، 1,000,000,000 سالی، بی نهایت هستید. لذا این حرف گزافه که بگیم بهشت بهای عمل ماست. چه بهایی؟ جنت به بها نمیدهی میدانم، لیکن به بها نمیدهی میدانم. بهای چی؟ مگه تو چیکار کردی تو این دنیا؟ چیکار کردی؟ اگر عمر نوح هم بکنی و تمام زندگی مثل نوح هم عبادت کنی، که قرآن فرمود نعم العبد، عجب بنده خوبی بود نوح، عمر نوح یعنی 2000 سال، بهای بی نهایت عمر جاودانه است؟ نه. کی گفته همچین چیزی رو؟ نقد می فرمایید. علامه مجلسی اول می فرماید که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، یک کسی کار خیر کرد 10 برابر پاداش می دیم، این مربوط به آخرت نیست، مربوط به این دنیاست. که اگر ایشون می‌فرماید اگر کسی در دنیا واقعاً عمل خیری را لله انجام داد، چون گاهی انجام میدیم برای تبلیغ، مثلا فرض کنید که انتخابات نزدیک، گاهی چلو کباب میدیم برای اینکه رأی بیاریم، گاهی چلو کباب میدیم برای اینکه بگن مثلا استاد، یک چند کودکی که استاد شدیم، یک چند استادی خود شاد شدیم، گاهی نون میدیم که به قرض میدیم، یک کاسه به جایی رود که قدح باز آید، به طمع شهرت، تحسین، اونها هیچ. اگر واقعا بدون ریا بدون سمعه لله کاری انجام بشود، خدا 10 برابرش رو میده. بعد ایشون میفرماید من این رو امتحان کردم، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. میفرماید در یک سفری در بیابان ها که میرفتیم من واقعا مبلغی را لله دادم، من جا ابوالحسن 10 برابرش تو همون سفر به من رسید لله. کیه که بگه من در راه امام حسین خرج کردم امام حسین 10 برابرش رو من نداد؟ خدا جد و آباد شما رو رحمت کنه، والدینتون رو رحمت کنه، پدر من خدا پدرانتون رو بیامرزه، در شهر ما یه مسجدی ساخته بود به نام حضرت ابوالفضل. بعد مسجدی که ساخته بود از منزل خودمون خیلی بهتر بود، منزل رو نساخت، تجدید بنا نکرد، رفت مسجد به نام حضرت ابوالفضل. شاید 20 سال بعدش به من میگفتش که به من که پسرش بودم میگفت به خود حضرت ابوالفضل قسم به ازای هر آجوری که در این مسجد کار کردم حضرت ابوالفضل 1000 برابرشو به زندگیم داد. درست این قاعده و فرمول خداست، فإن الله شاکرون علیم. پس پیامبر اکرم مبشر است، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا. پیغمبر بشارت میدهد که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. این بشارت پیغمبر اکرم است. حتی گاهی بشارت میدهد که در قبال برخی از اعمال ما پاداش هایی میدهیم که به ذهنی خطور نمی کند. بزرگی از مراجع تقلید عزیز به بنده میفرمودند که فلانی خدای متعال هر پاداش عمل خیر رو در قرآن ذکر فرموده است، اما به نماز شب که میرسد میفرماید هیچ کسی نمیداند که چه چشم روشنی ها برای نماز شب خوانان آماده کرده ایم در نشأه آخره. اینا همه بشارت های پیغمبره که آقا تو معدوم نمیشی، تو در چاله نمیپوسی، تو در قبر نخواهی بود، تو رضوان من الله اکبر در جنات خلد، در جنات عد، در فردوس برین متقابلین تکیه خواهید داد و هیچ ناراحتی و رنجی و کدورتی و شکنجی نخواهی داشت. این همه نعمت، این بشارت پیغمبر است، البته برای الذین آمنو و عملوا الصالحات. یکی از بشارت های دیگر پیغمبر اکرم بشارت به غفران است. یعنی چی؟ یعنی ما آدمی زادیم دیگه، پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. گاهی انسان لغزشی داره، لنگشی داره، معصیتی داره، پیغمبر بشارت میدهد از سوی خدا که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. جای ناامیدی نیست، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این خیلی مژده است، خیلی مژده است، ان هو الغفور الرحیم مجدگانی است. این که بشارت میدهد که خدا قابل توبه است، این که بشارت میدهد که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی توبه کند مثل اینه که اصلا هیچ گناهی نکرده. این که بشارت میدهد که عده‌ای هستند که خداوند تبدیل میکند سیئات اونها رو به حسنات، شب تا صبح معصیت کرده توبه میکنه، در روز قیامت نامه اعمالش رو به دستش میدن، نمیگن شطور دیدیم ندیدیم، گناهت رو دیدیم ندیدیم، براش نوشتن تا صبح نماز شب میکنده. این بشارته، این بشارته و بشارت بزرگیه که خدا تبدیل کننده یه سیئات من است به حسنات. یه پیراهن سپیدی دادن پوشیدم، روی این پیراهن رو مراعات نکردم، به لجن کشیدم، تمام شده لجن سیاه عفن و بدبو. خب بگم آقا حالا پشیمان شدم چیکار کنم؟ میگن صرف این که پشیمان باشی ما او رو دقیقا مثل روز اول مثل برف 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 میکنیم، این اول بعد نمیسین که مثل برف میکنیم، معطرش میکنیم، گلدوزی هم برات میکنیم. تبدیل سیئات به حسنات، نه غفران سیئات، نه غافر از سیئات، فقط تبدیل سیئات یا مبدل سیئات بالحسنه. اینا مژدگانی است. مژدگانی بالاتر پیغمبر مژده شفاعت است که حتی اگر توبه نکردی، لغزیدی، عرض می شود که گناه آلود شدی و مستحق جهنمی، ناامید نباش، چون احمدت شفیع بود روز رستخیز. خیلی مهمه. خیلی بشارت. این که پیغمبر صاحب مقام محمود است و شفاعت خواهد کرد خیلی بشارته، خیلی بشارت، بشارت عظماست. این که قرآن کریم به پیغمبر میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونقدر یا رسول الله از امت تو به تو ببخشیم و به شفاعت تو تو راضی بشی، تو بگی بس. بعد امام صادق میفرماید مگر پیغمبر به این راحتی ها روز محشر راضی میشه که بگه خدای همینا بس بقیه رو ببر جهنم؟ اینا بشارت، همش بشارت. بشارت بالاتر چیست؟ بشارت این است که این شفاعت، این نعمت عظیم، نعمت شفاعت که نجات دهنده ماست، این به هر کس ندهند. شفاعتی لمن احب اهل بیتی، این رو سنیام نقل کردن. شفاعت من مال کسانی است که زهرا و فرزندان زهرا، علی و اولاد علی رو دوست داشته باشند. این شفاعت. اینی که پیغمبر اکرم میفرماید اول من یدخل الجنه فاطمه، اولین کسی که به جنت پای نهد فاطمه است. و وقتی میخواهد پای در بهش بگذارد، همون لحظه ای که میفرمایند به او که زدر درا و شبستان ما منور کن، ای امت الله، ای کنیز ما، حبیبه ما زهرا، بفرمایید به بهش، از در بهش برمیگردد و عرض میکند خدایا من در دنیا قدرم مجهول بوده، امروز هم که قدرم مجهول ماند. خطاب میرسد که برگرد و هر کسی رو دوست داری و هر کسی که دوستان تو رو دوست داشته شفاعت کن و با خودت ببر. این بشارت دیگه، این بشارت. این که پیغمبر فرمود من احب حشرن حشره الله معه، هر کسی سنگی رو دوست بدارد با اون سنگ محشور می شود، برای ما بشارته. چرا؟ چون ما با همه بدی هامون یک چیز یقینی است و اون این که حسین را دوست داریم، امیر المؤمنین را دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم. خب خیلی بشارته. پیغمبر فرمود هر کسی سنگ رو دوست بداره با همون محشور می شود. خدایا ما کیو دوست داریم؟ امیر المؤمنین علی و اولاد علی را. انشاءالله حشر ما هم با اون هاست، حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر. اهانت که نکردیم آقا، یک تقسیم بندی منصفانه منطقی. خدایا هر کسی خلیفه متخلف ثانی را دوست دارد و پیرو اوست با همو محشورش بگردن. خدایا هر کسی اهل بیت رو دوست دارد با اهل بیت محشورش بگردن. این اصلا نیاز به دعا هم نداره. حالا ما خیلی زحمت نکشیدیم که امشب دعا کنیم، از امشب خدا دیگه برنامهش رو به اجابت دعای ما، نه. این یک فرمول منطقی دو دو تا چهار تای خداست که بخواهی نخواهی همان میشود. سلام الله علیه. یا اول فاز، گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی. یه چیزی بگم با دلتون بازی میکنه. در مشهد شیرخوارگاهی داریم به نام حضرت علی اصغر، در این منطقه ترقبه. شیرخوارگاه معظم مفصل خوبیه. بچه های بیپناه نوزاد رو که مثلا بی سرکسن اونجا میبرن، تعداد زیادی نوزاد. و مؤسس این شیرخوارگاه یا آقای دکتری بود در مشهد و خود او این شیرخوارگاه رو تأسیس کرد از مال شخصی و با کمک های مردم و پاش واسطاد و اسم این شیرخوارگاه رو هم گذاشت شیرخوارگاه علی اصغر. تونست اسم دیگری بگذاره دیگه، 100 تا اسم میتونست بگذاره. الان یکی از مشکلاتی که از خطرات اینه که بعضی از خیریات، حالا هر کار خیری توی این مملکت بوده، به نام علی و اولاد علی بوده. جدیدن یه عده خیریه های لائیک را افتادن، اسم مؤسساتشون مؤسسه به نام اهل بیت نمیگذارن، یه اسم جدید نوین کذا میگذارن و مشکوک میزنن. واقعا قلعه از این آقا این شیرخوارگاه رو راه انداخت و پاشم واسطا به نام حضرت علی اصغر گذاشت. بعد از اینکه از دنیا رفت، یکی از رفقاش گفت من خواب دیدم که مرحوم آقای دکتر فلانی توی تابوته و اومدم بالا سرش، دیدم صورتش بازه ولی چشماش بازه، داره پلک میزنه. گفتم ای آقای دکتر شما که زنده ای؟ گفت بله زنده. کی گفته من مرده؟ دیدم روی سینه‌اش یه قنداقه است، یه بچه شیرخواره است. یعنی چی؟ رو بدن میت، تو تابوت بدن یه بچه شیرخواره چیکار میکنه؟ گفتم این بچه کیه؟ این بچه شیرخانه کیه؟ گفت تو دنیا من به کی علاقه داشتم؟ کارم رو به نام کی زدم؟ گفتم به نام علی اصغر. گفت اینم علی اصغر امام حسینه. با او مشهور شدم. من احب حجرن حشره الله معه. این خواب نیست. نگید خواب نقل میکنید. ای خوشا آنان که در بیداریان، چشمشان خواب است و در هوشیاریان. وای بر ما که چون این سرگشته ایم، ظاهرا بیدار لیکن خفته ایم. این نص حدیث من احب حجرن حشره الله معه. پس پیغمبر بشارت میدهد که ای مردمان و مسلمانانی که علی و اولاد علی را دوست دارید، پایبند ثقیفه اید، بدانید الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. خیر البریه کیست یا رسول الله؟ فرمود شیعت و علی. این بشارت. این که پیغمبر فرمود ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، این بشارت خیلی مژدگانی است که ای کسانی که پیرو علی هستید شما فائزید. چیه معنای فائز؟ یعنی شما برنده اید روز قیامت، بقیه بازنده اند. چه کسی روز قیامت برنده است؟ کسی که پیرو علی باشد. ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، او علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. اینا همه بشارته، همه بشارت از ناحیه پیغمبر اکرم. امشب شب جمعه است، ولو ایام ایام از زهرا است. آنچه که در پیغمبر اکرم هست در فاطمه زهرا هم متجلی است. فاطمه زهرا هم مژدگانی میدهد به هر کسی که پیرو امیرالمؤمنین است. فاطمه زهرا مژدگانی میدهد که فلاح و سعادت و فوز در پیروی از علی است و محبت علی و فرزندانش. چه در خطابه، چه در بیاناتشون، چه در احادیثشون، چه در روش و منش حضرت زهرا بشارت است. لذا میبینید که همون فاطمه زهرایی که انذار کرد، هشدار داد و ظالمان را لعنت فرمود، فرمود یا ابن ابی قحافه لأدعون علیک فی کل صلات اصلیها، ای ابابکر لعین حقباز، میکنم لعنت به تو در هر نماز. دقت کنید، نفرمود بعد صلات اصلیها، فی کل صلات اصلیها، در هر قنوت نمازی تو را لعنت میکنم. اگر میخواهید نمازتون رنگ فاطمه بگیرد، در قنوت نمازهاتون اول ظالم و آخر تابع را لعنت بفرمایید. در حدیث از امام صادق داریم که خارج نشو از نماز بدون لعنت بر بنی امیه. حتما در اثنای نماز باید لعنت بر بنی امیه بفرستید. در از اون طرف هشدار میدهن، از اون طرف اعلام میکنن منفوران، ملعونان و دوران از رحمت خدا کیانن. از این طرف امیرالمؤمنین در کوچه به سلمان رسیدن، فرمود سلمان، عرض کرد بله یا امیرالمؤمنین، فرمود برو منزل ما زهرا به تو کار دارد. سلمان میگه به شتاب آمدم خدمت بی بی. اشتباه نشه، گاهی برخی مثلا از جوانا از من پرسن که آقا مگه سلمان محرم بوده با حضرت زهرا که بیاد روبروی حضرت زهرا بنشینه و صحبت کنه؟ خواهم جان کی بهت گفته؟ مگه تو این حدیث داره که حضرت زهرا صورتشون باز بوده؟ گفتن برو زهرا کارت داره، آمدن خدمت بی بی. تو حدیث که ننوشته که چهره حضرت باز بود، میتوانستن صحبت کنن، اون نشسته. بعدم سلمان یه پیرمرد 300 ساله بوده و میدانید روایت داریم از حضرت موسی بن جعفر که سلمان وصی شمعون بود، آخرین وصی عیسی بود و اگر کسی وصی باشد باید معصوم باشه. بنده اثبات میکنم سلمان معصوم بوده. ادرک علم الاولین و الاخرین بحر لا ينزف. سلمان معصومه، آخرین وصی عیسی است و وصی شمعونه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. پیرمرد 300 ساله معصوم آمده، نه اینکه حضرت زهرا چهره به چهره روبرو با صورت باز با او صحبت کنند. سلام کرد بر حضرت. بی بی جان امیرالمؤمنین فرمودند به من امری داشتی. بی بی گله کردند، فرمود جفف تنایا سلمان. گله از کیه؟ شما از دشمن گله دارید؟ نه. کسی رو که دوست دارید و او شما رو دوست داره میگید بابا کمتر از سر ما سر میذاره، ولی به دشمن که نمیگن آقا چرا از من سر نزدی. فرمود جفف تنها سلمان، این روزها حال من رو کمتر پرسیدی. عرض کرد بیبی شما که میدانید من چه ارادتی دارم، اما بعد از پیغمبر اصلا وارد این کوچه های مدینه میشم، تمام غم های عالم به دل من میرسه. کنایه از این که من دیدم تو همین کوچه ها اینقدر به شما جسارت کردن، هیچ کس غم شما منو خانه نشین کرده. فرمود سلمان مشغول عبادت بودم، سه زن بهشتی بر من وارد شدن، نازل شدن، سه حوریه بهشتی. اسم یکیشون سلما بود، به دیگری گفتم، گفت اسم من ذره است، به دیگری گفتم، گفت اسم من قدوه است. گفتم چرا؟ گفتن ما سه حوریه سلمان و ابوذر و مقدادیم. سلمان برای من خرما از بهشت آوردن که به شما ها بدن، این خرما رو حوری بهشتی تو آورده، بگیر و بخور. بعد بشارت باد، من وصیت کردم هیچ کدام از این ظالمان بر جنازه من نماز نخوانند، فقط تو باشی و ابوذر باشد و مقداد و عمار و عبدالله ابن مسعود و حذیفه. اینا بشارتی که فاطمه زهرا دادن. پس فاطمه زهرا هم مبشرن. این سخن کوتاه باید و سلام. یکی از بزرگترین بشاراتی که پیغمبر اکرم دادن چیست؟ شب جمعه است، شب زیارت ابی عبدالله. تا حال یقین دارم به این حدیث به این دید نگاه نکردید که یکی از بشارات المصطفی، یکی از مبشرات رسول اکرم، یکی از مژدگانی های بزرگ پیغمبر اکرم این حدیث است: احب الله من احب حسینا. این خیلی مژده است. الان شب جمعه است، این همه گناه کردم خدایا، این همه آلوده هم. خدایا آیا از من متنفری و مورد خشم تو هم و مورد عذاب تو هم و از چشمت افتادم و ملعونم و رانده شدم؟ حدیث پیغمبر به من مژده میدهد که خدا میگوید هر کی حسین رو دوست داره من دوستش دارم. من این روایت رو خودم ندیدم آقایان، از یک کسی از علما و فضلای بزرگ مشهد شنیدم. ایشان گفت من دیدم که وارد بر امام کاظم علیه السلام شد، سلام علیکم، خیلی افسرده و خسته و پژمرده، خیلی ناراحت، خیلی غمگین. امام به تعبیر ما فرمودن فلانی چرا انقدر پکری، چرا انقدر ناراحتی؟ گفت آقا چیزیم نیست. فرمودن نه چته؟ گفت آقا حقیقتش هرچی با خودم فکر میکنم میبینم عمرم تموم شده، همه گناه عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، از خودم ناامید شدم، از این همه گناهی که کردم غمگینم، دیگه دارم به ناامیدی میرسن، با اینکه ناامیدی کفره، نمیدونم باید چه کنم. فرمودن من یک سوالی از تو میکنم، سوال منو جواب بده ببینم جای ناامیدی هست یا نیست. عرض کرد بفرمایید آقا. فرمودن با همین گناهکاری که داری که انقدر تو رو به زمین نشونده که ناامید داری میشی، جواب من رو بده، آیا حسین ما ابی عبدالله رو هنوز دوست داری و بر او میگری یا نه؟ عرض کرد بلی والله یا رسول الله، فرمود جای امید هست و هنوز اهل نجاتی. احب الله من احب حسینا. دیشب عزیزمون آقای ملا علی شروع کرد، ادامه نداد و من افسوس خوردم. امشب که شب جمعه است بیایید از حرم امام رضا مشرف بشیم کربلا. یبن شبی این کنت باکیان لشیء فبک للحسین. بر هر چیزی خواستی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. فرمود ای پسر شبی، اگر اونقدر بگری که اشک تو بر مصیبت حسین بر گونه تو جاری بشود و بر صورتت بریزد، غفر الله لک ذنوبک صغائرها و کبائرها، تمام صغائر و کبائر تو آمرزیده میشود. چی رو عرض کردم؟ ایشون دیشب شروع کرد و ناتمام گذاشت. این است که دعبل بر علی ابن مسر رضا وارد شد. فرمود دعبل آیا قصیده یه قرائی که سرودی بر من میخوانی؟ گفت آقا بسی افتخار است که برای شما بخوانم. آیون اگر کسی فاطمی از زرنگی کنه با زهرا معامله کنه عمرش رو، طرف حساب خودش رو فاطمه زهرا بگذاره. این خیلی زرنگیست. چرا؟ چون اگر زهرا از شما راضی شد، خدا راضیست، امام زمان راضیست، پیغمبر راضیست. اگر زهرای مرضی دل زهرا رو جلب کردید، عنایتش رو به خودتون جذب کردید، امام زمان سراغ شما میاد. میلیاردها بیت در مصیبت امام حسین گفته شده، عربی گفته شده، آذری گفته شده، فارسی گفته شده، اردو گفته شده، حالا انگلیسی داره گفته میشه، درسته؟ میلیاردها بیت گفته شده. چرا شعر دیبل ماند؟ چرا شعر دیبل را امام رضا خریدارش شدن؟ چرا امام رضا به تعبیر ما درخواست میکنن که دیبل میشه برای من بخوانی؟ چون دیبل زرنگی کرد، شعرش رو خطاب به زهرا سرود، دل زهرای مرضیه را لرزان، اشک زهرای مرضیه را چکاند. اینه که امام رضا هم دیگه خریدار شعر دیبله، چون برای مادر زهرا این شعر مقبول افتاده. شعر چه بود؟ خود دیبل میگه به این ابیات که رسیدم، دیدم امام رضا بیتاب شدن، چند بار از هوش رفتن در میان شعر. آقا قطع کنم؟ میفرمود نه، ادامه بده. دیبل چه گفت؟ افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی. آقایان، یک عده اینجا الحمدلله عربن، با سخن عرب، با شعر عرب، با زبان عرب آشنایند، اما شما فارسا شاید متوجه ظرافت شعر دیبل نشید. دیبل نگفت زهرا اگر می دیدی بدن حسین چطور کنار فرات تشنه سر بریده افتاده. اوج شعر دیبل و لطافتش اینجاست که نفرمود اگر، عرض نکرد بی بی اگر می دیدی، اینقدر شدت مبالغه را زیاد کرد، گفت لو خلت الحسین مجدلا، زهرا حتی اگر تصور می کردی، حتی اگر خیال می کردی، چه برسه که دیدی خودت در گودی یه قتلگاه. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی ازن لطمت الخد فاطمه عنده، زهرا با دو دست به صورتت میزدی. و علا مثل الحسین فلیلتم الخدود و اجریت دم على عین فلوجناتی افاطم و قومی ابنت الخیر وندوی. زهرا بلند شو گریه کن، بر کی؟ نجوم سماواتن به عرض فلاتی، نام ابوالفضل رو برد. زهرا بلند شو گریه کن بر ستارگان آسمانی که بر زمین صحرای کربلا افتادن. من اضافه کنم دیبل کاش می سرودی زهرا بلند شو گریه کن بر ستارگانی که بر زمین کربلا افتادن و بر اون ماهی که کنار نهر الغمه افتاده بود با فرق دریده و دست های بریده و بدنی که پر از تیر بود، صدها تیر به این بدن نشسته بود. خورشید کنار الغمه خم شده بود، آن ماه به خون تپیده را میبوسید. به حق مولانا ابوالفضل العباس، یا رب عجل ولیک الفرج واغفر به وللحسین و بالحسین لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. عاقبت امر ما را ختم ولای امیر المومنین قرار بده. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کن.